بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و تتصور هذه الکسره علی احد وجهین، اما طولا و اما عرضا. بحث ما در خصوص عالم عقل بود که کیفیت و حصول کثرت رو در اون بحث کردیم، به خاطر جهات کثرتی که در این اخول مطرح می شود می تواند مادون عالم عقل که عالم مثال یا عالم ماده باشد از این جهات کثرت به وجود بیاید. اما گفتیم کثرتی هم که اونجا مطرح میشه کثرت افرادی نیست، بلکه کثرت کثرت انواعی هست. این کثرت انواعی خود متصور در دو نوع کثرت میتواند باشد، یک کثرت طولی و دوم کثرت عرضی. که حالا کثرت طولی رو مشائین پذیرفتند و کثرت عرضی رو علاوه بر اینکه کثرت طولی رو پذیرفتند کثرت عرضی هم پذیرفتند اشراقیین هستند. و اما کثرت طولی به چه معنا هست؟ اینکه این در عالم عقل این اقول رابطه طولی با هم دارند، رابطه علی و معلولی با هم دارند و تا 10 عقل اینها شمارش کردن، اقول عاشره که البته گفتیم این اقول عاشره یک اصل موضوعی از علم هیئت هست که اگر ما قائل به افلاک نهگانه بشویم باید در فلسفه قائل به اقول عاشره بشویم که 9 عقل موجده 9 فلک هست و اون عقل عاشرم موجد موالید ثلاث اهم از نبات و حیوان و انسان باشد، جماد و نبات و حیوان. حالا این کثرت طولی این هست که این اخور رابطه علی و معلولی با هم دارن و هرچی که اینها متنازل می شوند جهات کثرت هم در اونها بیشتر می شود، لذا می تواند مادون عالم عقل از اونها صادر بشود. حال مادون عالم عقل رو شما بگین عالم ماده باشد چنانچه مشائین قائلند، چون مشائین در قوس نزول قائل با عالم مثال نیستند، از عقل عاشر دیگه عالم ماده صادر می شود. یا اینکه شما قائل با عالم مثال بشوید در قوس نزول بگیم که این عقل عاشر موجد برای عالم مثال هست. در وجه تسمیه عقل فعالم خدمتون عرض بکنیم که بعضیا وجه تسمیه عقل فعال از این جهت دانستن که عقل فعال از اون جهتی که مخرج شیء از قوه به سوی فعلیت است، هر چیزی که به کمال خودش بخواد نیل پیدا بکند در عالم ماده به واسطه حرکت هست، خروج شی من القوة الى الفعل، و تمام این فعلیات چون در عقل فعال هست از این جهت بهش میگن عقل فعال، یعنی افاضه میکند فعلیت ها را برای این عالم ماده. این یک وجه تسمیه برای عقل فعال بعضی ها فرمودن، و بعضی ها فرمودن از اون جهت که عقل فعال مفید صور عقلیه برای عقل می باشد، یعنی ما هر چیزی رو که درک می کنیم به واسطه اتحاد یا اتصال با اون عقل فعال هست و اون عقل فعال صور عقلیه را مفید است، از این جهت بهش میگن عقل فعال. اینم دو وجه تسمیه در عقل فعال. خب این کثرت کثرت طولی هست. علاوه بر این کثرت طولی بعضی قائل شدن که در عالم عقل ما کثرت عرضی هم داریم. کثرت عرضی به این معنا که دیگه رابطه علی و معلولی بین این اقول نیست. البته نمیتونیم نتیجه بگیریم چون رابطه علی و معلولی نیست، بنابراین شدت ضعفی هم بین این اقول عرضیه و اقول متکافئه نیست. چرا؟ برای اینکه اگر شما اقول عرضی رو پذیرفتین، رب و نوع رو پذیرفتین، مصول افلاطونیه رو پذیرفتین که همه اینها به یک معنا هست یا اقول متکافئه، بین اینها رابطه شدت و ضعف هست، مثلا رب النوع انسان اشد وجودن نسبت به رب النوع مثلا همار هست یا اسد هست، ولیکن رابطه طولی هم با رابطه طولی و رابطه علی و معلولی هم با هم ندارن. هر جا که رابطه شدت و ضعف باشد مسابقه با رابطه علی و معلولی نیست. چنانچه ما در تشکیک وجود هم این بحث رو مطرح کردیم که اگر قائل به شدت و ضعف در وجود شدیم، همین شدت و ضعف تشکیک خاصی منقسم به رابطه طولی و رابطه عرضی هست، مانند زید و عمرو و بکر که افراد مندرج تحت یک ماهیت واحده هستند. شاید اینها رابطه شدت و ضعف داشته باشند، مثلا زیدی که عالم هست اشد وجودن نسبت به عمرو هست، ولیکن رابطه طولی با هم ندارند، رابطه علی و معلولی با هم ندارند. اینو دقت بکنید، بعضیا به ذهنشون این میاد که هر جا رابطه شدت و ضعف باشد حتما رابطه طولی و رابطه علی و معلولی هست، و حال اینکه اینطور نیست. بنابراین در این اقول ارضیه و در این اقول متکافئه که رابطه ارضی هست، رابطه علی و معلولی نیست، گرچه رابطه شدت و ضعف هست، و اینها مدبر برای افراد مادی خود میباشند. یعنی اون فرد مادی که در عالم ماده محقق است، متحقق است، مانند زید و عمرو بکر، یک فرد از این نوع انسان که اون فرد مجرد باشد که بهش میگن مسل، این اصنام را تدبیر میکند. این افراد اصطلاحا اصنام هم میگویند. اون چیزی که اینها رو تدبیر میکنه بهش میگن مثل، جمعش هم بشود مسل، مسل افلاطونی، معمولا مضاف به افلاطون هم میکنن، برای اینکه اولین کسی که این بحث رو مطرح کرد جناب آقای افلاطون بوده، از این جهت بهش میگن مسل افلاطونی. و رکن رکین فلسفی افلاطون همین هست، این مسل افلاطونی رو ایشون قائل هست. بنابراین این مثل در عالم عقل ها، این مثل رو با عالم مثال خلط نفرمایید. ما یک عالم مثال داریم، یک عالم مثل داریم. عالم مثال دون مرتبه عالم عقله، و عالم مثل همون عالم عقل است، ولیکن اگر اقول رو به نحو عرضی در نظر بگیریم، رابطه علی و معلولی با هم نداشته باشن. بله، این مسل میشوند مدبر برای اسنام خودشون. البته دقت بفرمایید، این که ما میگیم این اقول ارضی همان ارباب انواع و همان مسل افلاطونی هست، این خالی از تسامح نیست. چرا؟ برای اینکه یک فرق و مایی بین ارباب انواع و مسل افلاطونی هست که صدرای شیرازی به این مسئله اشاره میفرمایند که مسل افلاطونی اخص از ارباب انواع می باشند. چرا اخص از ارباب انواع؟ وقتی ما میگیم مسل افلاطونی، یعنی اینها مثال برای اسنام خودشون هستن، مثل اسنامشون هستن، یعنی مسانخ با اون اسنامشون هستن از جهت ماهوی. اگر اون اسنام ماهیتشون انسان هست، اینم حتما باید ماهیتشی باشد، ماهیت انسانی باشد، با این فرق که اون فرد مادی است، ولی که این مثال فرد مجرد برای این نوع انسان هست. بنابراین یک مسانخت ماهوی بین این اسنام و بین این مسل هست، به خلاف ارباب انواع. وقتی ما ارباب انواع میگیم، به این معنا نیست که حتما این رب و نوع هم مسانخت ماهوی با اون فردش داشته باشه. ممکنه افراد انسان را یک فرد غیر از ماهیت انسان مدبر باشد، به این میگن رب و نوع. ولی که وقتی میگن مسل، اینها مثال برای اسنامشون هستند، یعنی حتما این وحدت ماهوی نسبت به اسنام خودش داره. بنابراین خوب دقت بکنیم، صدرای شیرازی، حالا اینا رو باید خدمتون عرض بکنیم که همینجا میخواد عرض بکنیم، در بد و مطالب ایشون قائل به این شده که مثل افلاطونی رو پذیرفته. چرا؟ برای اینکه ایشون قائل به اصالت ماهیت بوده و بنابر اصالت ماهیت ایشون و تشکیک در ماهیت بحث مثل پذیرفته، که یک ماهیت ضعیفه داریم در عالم ماده و یک ماهیت شدیده داریم در عالم تجرد که بشود مصر. و بعد از اینکه ایشون از اصالت ماهیت و تشکیک ماهیت خود عدول میکند، دیگه مصر را نمیپذیرد. ولی کن مصر را نمیپذیرد مسابق با این نیست که اخول ارضیه و رب و نوع را نپذیرد. اینو دقت بکنید، اگر کسی قائل به اصالت ماهیت و تشکیک در ماهیت باشد میتواند مصر را بپذیرد، ولی رب و نو اشکال نداره، چون رب و نو وحدت ماهوی با اون افراد خود ندارد که ما قائل به اصالت ماهیت و بنا باشد قائل به تشکیک در ماهیت باشد. منو نه اشکالی ندارد،
طولیش میشه تصور کرد. بله. شدت و ضعف یعنی طولی دیگه.
بله دیگه.
ولی عرضی چرا چه بذاریم؟
شدت و ضعف
بعد متصوریم بشه که اینها یه درجه وجودی رو تقسیم کردیمش.
بله دیگه، از همون
اعتباری دیگه.
عقل عاشر، از عقل عاشر که جهات متکثره در او هست، میتواند عقول متکافه و عقول عرضی صادر بشود. کأنه، من مثال بذارم برای شما، نفس ما میبینیم قوایی دارد، قوه باصره، سامعه، ذائقه، الی آخر. این بارها گفتیم که این قوا به معنای ملک هست، اصلا اینا ملائکه الله هیکل انسانی هستن، یعنی وزانشون دقیقا وزان ملائکه الله هست. و حال شما میبینید که بین قوه باصره و قوه سامعه شدت و ضعف هست، ولی کن رابطه طولی نیست. یعنی یکی از دلایلی که حقیق برای عقول متکافئه داره همین معرفت و نفسه. من عرف نفسه فقط عرف ربه.
این حقیقتش یکی تجلیات مختلف کرده.
خواه همون تجلیاتش دیگه. ما نمیخوام بگیم همون عقل عاشر متجزع به عقول میشود. عقل عاشر از او تجلیات ارضی صادر می شود، ولی که اینا رابطه طولی با هم
نداره. این که ما میگیم قول ارضیه یا مطل یه جور اعتباره.
به چه معنا اعتباره؟
این معنا که در حقیقتش این تجلیه وجود نداره، تجلیش متکثره، خودش که متکثر نیست.
احسن، خود تو رابطه طولی هم همین جور هست. مثلا عقل اول که و عقل دوم، شما در نظر بگیرید عقل دوم تجلی برای عقل اول هست، ولی یکم رابطه طولی هم با هم دارن، رابطه علی و معلولی دارن.
تشکیک وجود بالاخره اونو میتونیم.
بله، ما همین الان گفتیم آقا تشکیک وجود مسابقه با رابطه طولی نیست. بعضی این خلطو میکنن، یعنی هر جا رابطه شدت و ضعف هست پس رابطه طولی هست. نه، ممکنه رابطه شدت و ضعف باشد ولی یکم رابطه طولی نباشد، مانند افرادی که مندرج تحت ماهیت واحد هستند. زید و عمرو بکر، زید از آن جهت که عالم هست اشد وجودن نسبت به عمرو هست که جاهله، ولی کن رابطه طولی با هم ندارد. اینو کثیراً آقایون خط میکنن. و حال اینکه
تو افرادش، تو خودش،
مثلا شما ماهیت انسانو در نظر بگیرین با ماهیت حمار، رابطه شدت و ضعف دارد ولی کن رابطه طولی با هم ندارد. بنا نیست که هر جا رابطه شدت و ضعف از رابطه طولی باشد. بنابراین ما میتونیم عقول متکافئه را قائل بشیم، بنابر تشکیک وجودم درسته، ولیکن اینها رابطه طولی هم با هم ندارند، بلکه رابطه عرضی با هم دارند. اینو صدر شیرازی، ما اول این مباحث رو که توی تشکیک وجود گفتیم خدمتونم آدرس دادیم، بعضیا ذهنشون انصراف به این مطلب پیدا میکنه که هر جا رابطه شدت و ضعف هست فثبت که رابطه طولی هست، با حال اینکه خود صدر شیرازی رابطه ارضی رو مطرح میفرمایند. آدرس هم دادیم توی بحث تشکیک وجود. خب اینم از اقول متکافعه، به قول شیخ اشراق که اینها رو اقول متکافعه میگوید، یا مصول افلاطونی یا رب النوع و اقول ارضیه، همه اینها به یک معنا هست، گرچه یک فرق و مایی با هم دارن که خدمتون عرض کردیم. اما من حیث المجموع اگر بخوایم توی بحث مصول افلاطونی قول حکما رو خدمتون عرض بکنیم، این هست که حالا مصول افلاطونی پس چی شد؟ یعنی اینکه اون مثال و سنن دو فرد یک ماهیتن، دو فرد یک ماهیتن، هر دوتا فردن ها، نه اینکه شما مصول رو بگیرین همون کلی طبیعی که ماهیت باشه، دقت بفرمایید، کلی طبیعی که انسانه، یک فرد مجرد دارد یک فرد مادی دارد. این مثال و سنن دو فرد یک ماهیتن و به حمل شایع به یک دیگر حمل می شود. اون کسی که قائل به مصول هست اینه، به حمل شایع نسبت به هم دیگر حمل می شود. حالا اینجا اقوال حکما متفاوت هست، از جمله فارابی که قائل شده این مصول افلاطونی همان صور مرتسمه عارض بر ذات الهی است، جدای از اونها نیستند. تفسیری که فارابی از مصول افلاطونی میکنه اینه، چون هر کسی از مصول افلاطونی رو یه جور تفسیر میکنه دیگه. مرحوم فارابی میگه در حقیقت اینها همون صور مرتسمی هستن که عارض بر ذات باری تعالی میکنه. بو علی قائل هست که این مصول افلاطونی همان کلی طبیعی بدون هیچ خلیط و زمینه، اون کلی طبیعی رو به نحو مجرد در نظر بگیریم، کنهو بشه کلی عقلی، مانند الانسان الکلی که بشه باید کلی عقلی و موتنش در عالم خارج مادی نیست. حالا تو منطق میگفتیم موتنش در ذهنه، ذهن مجرده، یعنی موتنش در تجرد هست، عالم تجرد هست. بو علی تفسیرش از این مصول افلاطونی این هست که این همون کلی طبیعی بدون هیچ خلیط و زمین میباشه. شیخ اشراق قائل هست که این مصول افلاطونی همون اقول متکافعه هستند، اقول ارضیه که انسبم همین هست، که ارباب انواع هم بهشون میگن. حالا بعضی اشکال کردن که رب و نو فردی از ماهیت نیست، بلکه رب و نو خود ماهیت هست، لذا بعضی هم دوباره فرق گذاشتن بین این رب و نو و مصول افلاطونی. میرداماد قائل به این هست که وجود دهری موجودات جسمانی را مصول افلاطونی میگویند، سبق لحوق به دهری که مرحوم میرداماد مطرح میکنه، وجود دهری موجودات جسمانی می شود همون مصول افلاطونی. و صدرای شیرازی قائل به دو قول هست، قول ابتداییش این هست که مصول افلاطونی را می پذیرند. چرا؟ برای اینکه قائل به تشکیک در ماهیت، در اسفار جلد دوم صفحه 62 این قول ابتدایی صفحه، و حال این که در قول نهایی خودش که از تشکیک در ماهیت عدول می کند، مصول افلاطونی رو قابل توجیه نمی داند. در شواهد، شواهد ربوبیت صفحه 198 این مطلب رو دارن. و حضرت علامه هم که اینجا اصلا مصول را نمی پذیرد، همه ادله‌ای که برای مصول اینجا مطرح می شود، چه همه این ادله از شیخ اشراق صادر شده است، همه اینها رو مخدوش می داند. و اما دلیل اول بر مصول افلاطونی که شیخ اشراق مطرح می کنند، دلیل اول این هست که این قوای نباتیه مانند قوه غازیه، قوه نامیه، قوه مولده، اینها اعراضی هستند که حال در جسم می باشند و از اینها افائل مختلفه و اشکال و تخا تیت حسنه صادر می شود از این قوای نباتیه، قوای نباتیه که شامل غازیه و نامیه و مولده باشد. و حال این که نمی شود مصدر برای این افعال خود این چی باشند؟ اعضا باشند. حالا اینجور میتونیم بگیم مدبر این قوای نباتی از چهار حالت خارج نیست، از بیرون بگیم، خود متن شیخ اشراق گرچه از سلام اینجور مطرح نکرد، مدبر این قوای نباتی از چهار حالت خارج نیست، یا خود اعضا مدبر اینها هستند، این یک. دوم اینکه نفس بخاری مدبر این قوای نباتی هست، این دو. سوم اینکه نفس مدبر برای اینها هست، این سه. و چهارم اینکه عقل مفارق مدبر اینها هست. شق اول و دوم که اعضا و روح بخاری بخواد مدبر برای این قوای نباتی باشد محال است. چرا؟ برای اینکه این اعراض حال در جسمند و جسم بنابر اون حرکتی که درش صورت میگیره متحلل میشود، متغیر میشود، در حال سیلانه، در حال سیرورته. وقتی در حال سیرورت هست نمیتواند مدبر برای این افاعیل باشد، چون دائما در حال ایجاد و اعدام هست. نفس هم نمیتواند مدبر برای این قوای نباتی باشد. چرا؟ برای اینکه نبات بنابر مبنای مشهور دارای نفس نیست که یک نفس مستقل داشته باشد. فثبت که یک عقل مفارق مدبر برای این قوای نباتی هست که این همه افعال مختلف از او صادر میشه. این برهان شیخ اشراق. به حال اینکه شما اگر دقت بکنین اشکالشو میابید که جواب این هست که این افاعیل علت قریبشون همون صورت نوعی هست و این صورت نوعی تحت تدبیر یک عقل مفارق هست، ولی که نمیتونیم نتیجه بگیریم این عقل مفارق اینها اقول متکافئه هستند. میتونیم استنادشو به یک اقول طولی بدانیم. بنابراین این دلیل شما احمد مدعا هست، هم شامل اقول طولیه می شود و هم شامل اقول عرضیه می شود. این اشکالی که حضرت علامه مطرح می فرمایند. اشکالی هم مرحوم سبزواری مطرح می کنند این هست که در اون استدلال گفتیم که خدمت شما از بشه اون اعضا و اون روح بخاری نمیتواند مدبر برای این قوای نباتی باشد چون متحلل میشود، متغیر میشود. مرحوم سبزواری در تعلیقه اسفار جلد دوم صفحه 54 این اشکالو میکنه که میگه این قوای نباتیه در حقیقت جوهر هستند، اعراض نیستند، صورت هستند. و گرچه صورت للماده هست، ولی کن این صورت که للماده هست نمیتونیم نتیجه بگیریم اینا جز اعراض هستن، مفصل تو مقولات اشبس کردن. بنابراین این قوای نباتیه که جوهر هستن، گرچه در اونها حرکت جوهری هست، ولی کن از آن جهتی که این یک امر واحد متصل سیال هست، این درش تغییر و تحلل صورت نمیگیره که بگی آقا کلن اعدام شد و مدبره برای این افاعیل نمیتواند باشد. در حرکت جوهری گفتیم دیگه، حرکت جوهری گرچه آنن فآنن در حال سیلانه، ولی کن در حقیقت یک امر واحد متصل سیال هست. اون امر واحد میتواند مدبر برای این افاعیل باشد، نه اینکه نتیجه بگیریم پس این نفس بخاری نمیتواند مدبر باشد، اعضا نمیتواند مدبر باشند، فثبت که عقل مفارق مدبر باشد. این اشکالی که مرحوم سبزواری در تعلیقه اسفار جلد دوم صفحه 54 بر شیخ اشراق وارد می دونند. و اما دلیل دوم برای اثبات و اقول عرضیه این هست که انواع طبیعی مادی رو وقتی ما شهود می کنیم، مانند انسان، شجر، حجر، شجر، بقر، همه اینها رو که در نظر می گیریم، میبینیم که برای اینها افرادی هست که ان اتفاقن موجود نمیشود. این ان اتفاقن، چون اتفاق به معانی گوناگون استعمال میشود، اینجا اتفاق معنای من دون علتن هست، یعنی بدون علت این افرادی که تحت این نوع مادی هستند تحقق پیدا نمی کنند. می بینیم که تحت یک نوع همواره افرادی محقق هست و این یک امر اتفاقی نیست، چون اگر بخواد یک امر اتفاقی باشد من دون علتن باشد دائمی و اکثری نخواهد بود. و از یک طرف نمی تونیم بگیم مزاج این انواع طبیعیه به شما از کنم علت برای تحقق این افراد هست. چرا؟ برای اینکه مزاج خودش، حالا اینجور تعریفش میکنن که مزاج الامزجتو قابلتون لتبایه، اینها قبول تبایه میکنن، و چیزی که قبول تبایه بکند یعنی فاقد هست و امر فاقد نمیتواند موجد برای شیء باشد. لذا مزاج انواع طبیعی هم مولده برای این افرادشون نیستن، این علتش نیست. و حال اینکه اینها هم ان اتفاقا محقق نمیشوند. فثبت که باید یک عقلی مدبر اینها باشد، این افراد را تحت این نوع طبیعی دائما ایجاد بکند. و اون یک مثال کلیست. این مثال نه به معنای عالم مثال، بلکه معنای همون چی هست؟ عقول ارضیه. مثال کلیست، این کلی هم به معنایی هست که هیچ کدوم از اون معانی سابق را بر نمیتابد. این کلی به معنای استواء نسبتهی الی جمیع الافراد المادی است. یعنی این مثال کلی مستوی و نسبت هست نسبت به جمیع افراد مادیش که اونها رو سوق بده از قوه به سوی فعلیت. این یک معنای کلی که تا حالا ما باهاش برخورد نداشتیم. بنابراین میتونیم بگیم که انهو ششمین معنا برای کلی هست. یک کلی، کلی طبیعی بود که همون ماهیت باشه. یک کلی، کلی عقلی بود، الانسان الکلی. یک کلی، کلی منطقی بود، ماهیت سخلا کثیر. یک کلی، کلی سعی بود، کلی وجودی بود به معنای انبساط وجود، معنای چهارم. یک کلی به معنای ما قبل الکسره بود که میگفتیم خداوند علم کلی دارد، چنانچه بوعلی میگفت علم ما قبل الکسره که باعث تغییر نمیشود، اگر معلوم متغییر بشود علم متغییر نمیشود. یک کلی هم اونجا معنا داشتیم، یک کلی هم اینجا معنا داریم که این کلی به معنای استواء نسبت به افراد مادیه هست. بنابراین یک مثال کلی مدبر اینها هست، نمی شود که این مزاج مدبر این افراد تحت نوع طبیعی باشد. بازم مرحوم علامه اشکال می کنند که مدبر برای این افراد صور نوعیه هست. ما قبلا صور نوعیه هم که اثبات می کردیم از این جهت بود که هر کدوم از این انواع چون آثار متمیز از یکدیگر دارند، اون صور جسمی نمی تواند به شما اصلا این افعال از وجود صادر بشود، چون صورت جسمی در همه اجسام مشترک است. فثبت که برای هر کدوم از اینها یک صورت نوعی هست که افعال متمیز از اونها صادر می شود. لذا علت قریب همه اینها می شود صور نوعیه، و این صور نوعیه می تواند خودش تحت یک عقل مفارق طولی باشد، نه اینکه ما حتما نتیجه بگیریم که این عقول به نحو عقول ارضیه هستند. و اما دلیل سوم که انشالله باشه برای جلسه آینده، و اما تطبیق. و تتصور هذه الکثره علی احد وجهین، این کثرت، هذه الکثره، این الف لامش میتونیم بگیم الف لام عهده، یعنی اون کثرت، کثرت فردی دیگه نیست، کثرت افرادی نیست، بلکه کثرت، کثرت انواعی هست. این نوع کثرت که کثرت انواعی باشد متصور است علی احد وجهین، اما طولا و اما عرضا. فل اول که طولی باشد و هوول کثرت و طولن ان یوجد عقل ثم عقل و هاکذا، این که عقلی ایجاد بشود و سپس عقلی ایجاد بشود و هاکذا تا عقول عاشره که اینا قائل هستند. و کلما وجد عقل زادت جهتون او جهات، هرچی این عقل ها هم به وجود میان جهات کثرت در اینها بیشتر می شود، که مثلا گفتن در عقل اول 5 جهت کثرت هست، هرچی که پایین تر بیاد جهات کثرت بیشتر می شود. حتی ینتهی الی عقل، تا این که منتهی به عقلی بشود که تتحقق بهی جهاتون من الکثره، که در او جهات کثرت متحقق است، تفی به صدور نشأت التی بعد نشأت العقل، که وافی هست نسبت به صدور نشأی بعد از نشأی عقل. حالا بعد از نشأی عقل میتونیم بگیم عالم مثال هست یا عالم ماده هست، حکمت مشاک قائل به عالم مثال نیست، بنابراین منصرف در عالم ماده میشود، به خلاف حکمت اشراق که قائل به عالم مثال هست. و اولین کسی که عالم مثال را در قوس و نزول مطرح کرد شیخ اشراق بود، هم عالم مثال را مطرح میکنه و هم عالم مثل را، اینها از ابداعات شیخ اشراق است. البته ابداعات نیست، چون اون مثل اولین کسی که مطرح کرده افلاطون هست، ولی که ایشون مبرهن میکنه. فهناک انواع متباینه من العقول، اینها انواع متباینه ای از عقول هستند، یعنی کثرتشون کثرت انواعی هست، متباین از هم می باشند، نه اینکه کثرتشون کثرت افرادی باشد. کل منها منحصرون فی فرده، هر کدوم از اینها منحصر در یک فردند. و هی هم مترتبتون نزولن، ترتب نزولی هم دارن. کل آلن اشد و اشرف مماه و بعده، که هر آلی اشد وجودن نسبت به ما بعد خودش هست. و علتون فائلتون تام الفائلیت له، و علت فائلیه برای مادون خود هست. لما ان امکانه و ذاتی کافن فی صدوره، چون اینها امکان ذاتی دارن بنابراین نیاز به علت دارن و این کافی هست در صدور اینها از اون علت مافوقشون. و آخر و حاضه الاخول علتون فائلتون لنشعت علتی بعد نشعت العقل، و آخر این اخول علت فائلی هست برای نشعه بعد از عالم عقل، حالا میخواد میگه عالم مثال یا عالم ماده. و حاضه الوجه هو الذی یمیل و الیه المشاؤون، مشاؤون میل به این وجه پیدا کردن. فی ما صوروه من العقول العشره، که قائل به عقول عشره شدند بنابر افلاک نهگانه. و نسبوا الی آخرها المسمى عندهم بالعقل الفعال، و اون عقل عاشر را تسمیه به عقل فعال کرده اند، که دو تا بچه تسمیه عقل فعال هم خدمتون عرض کردیم، که اون عقل فعال ایجاد میکند عالم طبیعت را. و ثانی و هوه حصول الکثرت ارزن، که ما یک کثرت ارزی را در عقول قائل بشویم. و انتن تهل عقول طولیه الى عقول ارزیه، این که منتهی بشود عقول طولیه به عقول ارزیه. لا علیت ولا معلولیت بینها، رابطه علی و معلولی هم بین اونها نیست. بالش بنویسین گرچه رابطه شدت و ضعف هست، مثلا رب و نوع انسان اشد وجودن از رب و نوع حمار هست، ولی که رابطه طولی هم با هم ندارن. هیه به هزاء الانواع المادیه، که اینها به ازای انواع مادیه خودشون هستن و مدبر برای اونها هستن. یدبر کل منها ما به هزائه من نوع المادی، که تدبیر میکنن این افول اون ما به هزای خودشونو که اون نوع مادی باشد، اون فرد مادی باشد. و بها و به واسطه اون اقول توجد الانواع التي في عالم طبیعه، اون انواع در عالم طبیعت تحقق پیدا میکند. و ینتظم نظامه، و منتظم میشود نظام این انواع مادی. و تسمى هذه الاقول ارباب الانواع و المثل الافلاطونیه، گرچه یک فرقی گفتیم بین اینها هست، مثل افلاطونی اخص از ارباب انواع می باشد. چرا؟ برای اینکه اون مثل مصانخ با اصنام خودشون هستن از جهت ماهیت. البته دقت بکنین، در لسان شریعت ما شاهد بر این مصطلح افلاطونی داریم، چنانچه حضرت آقای جوادی آملی در اسفار می فرمودن، مانند این که در بعض روایات وارد شده که یک خروسی در عرش هست که وقتی این خروس در عرش شروع می کنه به تسبیح و تقدیس پروردگار عالم، تمام این خروس های عالم ماده شروع می کنن به آواز خواندن. این خودش یک نوع شاهد بر مثال افلاطونی هست که حتی مصانخ ماهوی هم هستن، یعنی ماهیت اون خروسه، ماهیت اینم خروس هست. و هاذه الوجه هو الذی یمیل الیه الاشراقیون، این وجه وجهی هست که میل کردن به اون اشراقیون. و ذهب الیه شیخ الاشراق و اختاره صدر المتعلهین قدس سره، البته در ابتدای امر، اگر نه در انتهای امر، در شواهد ایشون اونجا قابل توجیه نمیدونه مصول افلاطونی را. و استدل علیه به وجوه، و استدلال کردن بر این به وجوهی، سه وجه هست. وجه اول که شیخ اشراق در مطارحات صفحه 455 مطرح میکنه، یا در اسفار جلد دوم صفحه 54 هم اینم مطرح شده. احدها ان القوى النباتیه من الغازیه و النامیه و المولده اعراضون، حالی میگه اعراض، بلکه مرحوم سبزواری میگه اینا اعراض نیستن بلکه اینها جوهر هستند، در همون تعلیق اسفار جلد دوم صفحه 54. اعراضون و حالتون فی جسمن، اینا اعراضی هستن که حال در جسم هستن، هو موضوعها، که این جسم موضوع برای اون اعراض هست. متغیرتون به تغیرهی، این بالاش می نویسین شماره یک، بعدش میگیم چون اینها متغیر هستن نمیتواند اون اعضا و اون روح بخاری خدمت شما عرض بشه چی باشد، مدبر برای این قوای نباتی باشد. متحللتون به تحللهی فاقدتون للعلم و لعدراک، اینم شماره دو بزنیم، فاقد علم و ادراک هم هستن. و حال اینکه افائلی که از اینها صادر می شود باید از یک فاعل زیشعور صادر بشود. فمن المحال، بنابراین محال هست ان تکونهیه این قوا المباد الموجده، که اینها مبادی موجد باشن، لحاظه تراکیب العجیبه الذی لموضوعاتها والافائل المختلفه والاشکال تخاطیت تخاطیت الحسنت الجمیلت اللطیفی ها، نمیتواند این قوا موجد برای این تراکیب عجیبه باشن. چرا؟ برای اینکه اینا متحللند، متغیرند، در حال سیلان هستند. این یک. و دوم، معمافی ها من النظام دقیق المتقن المحیر للعقول، در اینها نظام دقیقی هست محیر العقول، لذا باید مدبر اونها زیشعور باشد. و حال اینکه ما بالا گفتیم اینها این قوا فاقدتون للعلم ول ادراک هستن، فلیس الا ان هناک جوهرن عقلیا مجردن. بنابراین وقتی که نشد، اون حالا برهان شیخ اشراق اینه که اعضا و روح بخاری مدبر باشد چون اینها متحلل هستن، و نفس هم نمیتواند مدبر باشد چون این قوای نباتی خود نفس ندارن، فثبت که یک عقل مجرد اینها رو مدبر است. فلیس الا ان هناك جوهرا عقليا مجردا يعتني بها، که اعتنا میکند به اینها، و يدبر امرها و يهديها الى غايتها في الوجود. و فيه ان هذا الدليل لو تم، اگر این دلیل دلیل تام می باشد، دل على، چرا میگه لو تم؟ چون تو اشکال مرحوم سبزواری میاد بنابر حرکت جوهر، دل على ان هذه الاعمال العجيبه والنظام الجاري فيها تنتهي الى جوهر عقلي ذي علم، اگر این دلیل تام باشد، دال بر این هست که از یک جوهر عقلی ذی علم صادر می شود. ولیکن اون عقل آیا جزء عقول متکافئه است یا عقول طولی است؟ دیگه اینجا این دلیل مثبت این معنا نیست. و اما قیامها به جوهر عقلی مباشر لا واسطه بینه و بین الجسم نباتی فلا، اما اینکه دال بر یک جوهر عقلی مباشر باشد، یک عقل متکافئ باشد، این دلیل بر این نیست. فمن الجائز ان ينسب ما نسبوه الى هذا الجوهر العقلی، بنابراین جائز است اون چیزی که نسبت دانیم به این جوهر عقلی، یعنی به این عقل متکافئ، اونو نسبت بدیم به چی؟ الی صورت الجوهریت التی بها تتحقق نوعیت و نوع، به اون صورت نوعیه و صورت جوهری اونو نسبت بدیم که التی که به واسطه این صورت تحقق پیدا می کند اون نوعیت نوع، یعنی صورت نوعیه مدبره اینها باشد. و فوقها و فوق این صورت جوهریه و صورت نوعیت چی باشد؟ العقل الفعال که جزء عقول طولیه است، الذي هو آخر سلسلة العقول طولية. بنابراین این دلیل شما احمد مدعا شد. و ثانی، اما دلیل دوم که باز از شیخ اشراق صفحه 143 از حکمت الاشراق و صفحه 195 از حکمت الاشراق اینو مطرح میکنن، در اسفار جلد دوم صفحه 56 هم به این مطلب پرداخته مرحوم صدر شیرازی. از ثانی ان الانواع طبیعیت المادیه، اون انواع طبیعی مادی مانند انسان، شجر، بقر، امثالهم، به مالها من النظام الجاری فیها دائما، یک نظام جاری دائمی در اونها هست، لیست موجودتن ان اتفاقن، اینها اتفاقی به موجود نشدن، یعنی من دون علتن، این اتفاق اینجا به معنی من دون علتن هست. چون اتفاقی بعضی وقتا میگفتیم نفی علت غاییه، بعضی وقتا میگفتیم نفی علت فاعلی هست، اینجا نفی علت فاعلیه. فل امر الاتفاقی لا یکون دائمی ولا اکثری، امر اتفاقی دائمی و اکثری نیست، و حال این که این انواع طبیعیه که موجود میشوند دائمی و اکثری هستن. فلا هذه الانواع علل حقیقیه، باید یک علت حقیقی باشد. و لیست هی التی از امونها من الامزجت و نهوها، امزجه نمیتوانند علت حقیقی برای این انواع مادی باشند، نه امزجه و نه نهوها که صور نوعیه باشد. چرا؟ بدن که امزجه و مزاج حیثیت قابلیت نسبت به این تبایی دارند و قبول ملازم با فقدانه و موجد برای اینها نمیتواند باشد. از لا دلیل یدل علی ذلک، هیچ دلیلی نداریم که مزاج و صور نوعیه دال موجد برای این انواع مادی باشند. بل العلت الحقیقیه التي يستند اليه كل منها جوهر عقلي، بنابراین اون علت حقیقی یک جوهر عقلی هست، مجرد و مثال کلی، این مثال عالم مثال نیست بلکه اون مثالی هست که در عالم عقله، مثال کلی، این کلی هم به معنای هیچ کدوم از اون کلی هایی که ما میدانستیم نیست. یا اعتنی بها، که اون مثال کلی اعتنا می کند به این انواع مادیه و یوجدها و یدبر و امرها. و المراد بالکلیه اینجا معنا می کنه که انه معنای ششم برای کلیت، و المراد بکلیت استواء نسبته الی جمیع الافراد المادیه التي تسوقها من القوت الی فعل، که این نوع مادی مستوی و نسبت به افرادش باشد و اونها رو سوق بده از قوه به سوی فعلیت، اینو بگیم کلی. لا جواز صدقه علا چسبید، نه کلی منطقی که به معنای مایست و علا چسبید باشد. و فیه اینم باز اشکال داره این دلیل، چرا؟ ان افعال کل نوع و آثارهی مستندتون الى صورته نوعیه، همه اینها میتوانند مستند به صورت نوعیه باشند. ولو لا ذلک، و اگر این صورت نوعیه نباشد، لم یتمیز نوع جوهری من نوع آخر مثله، دیگه این نوع از نوع دیگر تمیز پیدا نمی کند. چون قبلا گفتیم برای اثبات صور نوعیه نمیتواند صور جسمیه به شما اصلا هم در این اجسام باشد که این آثار متمایز از اینها صادر بشود، چون مشترک بین اینها هست، و نه اون عقل مفارق، برای اینکه عقل مفارق هم همه اینها را مدبر است. با حال اینکه هر کدوم از این انواع آثار خاصه دارند، فثبت که یک صورت نوعی است. ولو لا ذلک، و اگر این صور نوعی نباشد، لم یتمیز نوع جوهری من نوع آخر مثله، و دلیل علی صورت نوعیه الآثار المختصه به کل نوع التي تحتاج الى ما تقوم به و تستند الی فتكون مبدا قریبا لها، بنابراین این صور نوعی مبدع قریب برای این افائیل هستند، و اون مبدع بعیدشون میشود بفرمایید عقل عاشر که جزء عقول طولی هست. نمیتونیم نتیجه بگیریم که عقول ارضیه اینجا مدبر این انواع مادیه هستند. و صلی الله علی محمد.